همه چیز تو بعد از ظهر 7 مارچ 1991 شروع شد، وقتی که هنری یک مرد جوان رفت خونه پدرش تا بهش سر بزنه. وقتی وارد خونه پدرش شد، متوجه شد که همه چیز به هم ریخته است. پدرش غرق در خون روی زمین افتاده بود. سلام، من مرضیه‌ام و به چنل فیکشن خوش اومدید. اگر این اولین باره که من رو میبینید، توضیح بدم که ما اینجا پرونده‌های جنایی رو بررسی میکنیم، پس اگر به این ژانر علاقه دارید همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون با خبر بشید. قبل از اینکه برم سراغ پرونده امروز، توضیح بدم که ما تو ویدیوهای قبلی یه گلی این پشت سر داشتیم که به خاطر تغییر فصل و نور اینجا جاش بد بود. مجبور شدیم جابجاش کنیم، بذاریمش جایی که نور بهتری بگیره و حال هواش بهتر باشه. به خاطر همین یه مدتی اینجا خالیه تا یه چیزی جاش پیدا بکنیم. میرم سراغ پرونده امروز که همونطور که گفتم داره توی سال 1991 اتفاق میفته و راجع به یک آقایی به اسم فیلیپ اینهوفر. اما قبل از اینکه راجع به فیلیپ صحبت بکنم، میخوام یکم در مورد خودش بگم، یکم از گذشتش بهتون بگم. فیلیپ اینهوفر توی یک منطقه توی ساکرامنتو کالیفرنیا زندگی میکرد. یک مرد 58 ساله بود. زندگی به ظاهر خوبی هم داشت. قبلاً سرگروهبان نیروی هوایی ارتش بود. به واسطه شغلش نتونسته بود خیلی برای تک پسرش هنری پدری بکنه، اما حالا که پیر شده بود سعی میکرد که پدر و پدر بزرگ خوبی باشه. تنها زندگی میکرد، از همسرش جدا شده بود، یک شغل پاره وقت پیدا کرده بود که میرفت سر اون برای اینکه کمک خرج زندگیش باشه و چه یک منطقه زندگی میکرد که اصطلاحاً بهش موبایل هوم پارک میگن. من طبق سرچی که کردم، این مناطق به این شکلن که یک منطقه وسیع مسطح خونه های پیش ساخته یک طبقه تقریباً شکل هم کنار هم دیگه قرار گرفته و محله های آرومیه. نمیدونم چه اصطلاحی میتونیم توی فارسی براشون به کار ببریم. یک شهرک هایی هن که خونه های پیش ساخته دارن. محله‌ای که زندگی می‌کرد دور تا دورش جنگل بود، محله امنی بود، محله آرومی بود، همه چی تو اون محل خوب بود. اینم خب می‌رفت سر اون کار پاره وقتش، پسرش رو می‌دید، نوه‌ش رو می‌دید و همه ی اهل محل اون رو به عنوان یک پدر بزرگ خوب و مهربون می‌شناختن که با همه سلام علیک می‌کرد و در کل حالش خوب بود. اما اوضاع جایی خراب شد که 7 مارچ 1991 هنری پسرش یک تماس دریافت کرد از محل کار پدرش. محل کار پدرش، اون کسی که مسئوله و به نوعی سرپرست پدرش بود، باهاش تماس گرفته بود و گفته بود که فیلیپ امروز نیومده سر کار، شیفتش بوده و همیشه اطلاع میداده اگه قرار نبوده بیاد سر کار. ما نگرانش شدیم، شما ازش خبری دارید؟ هنری میگه که من خبری از پدرم ندارم، اما وقتی که تلفن رو قطع میکنه یکم نگران شده بوده. میگه که خب بذار برم چک بکنم ببینم که وضعیت پدرم چطوره و چی کار میکنه. میره خونه، در میزنه، پدرش جواب نمیده، به یک شکلی در رو باز میکنه، میره توی خونه، متوجه میشه که توی پذیرایی خونه خبری نیست. میره توی یک اتاق و متوجه میشه که توی اتاق خواب پدرش اوضاع معمولی نیست. در کمد لباس‌های پدرش رو که باز می‌کنه، می‌بینه که پدرش برهنه با صورت دمر روی زمین افتاده، دور تا دورش پر از خونه و تکون نمی‌خوره. همین براش کافی بوده که بفهمه پدرش کشته شده. میاد عقب، تماس می‌گیره با پلیس و پلیس خودش رو می‌رسونه به صحنه جرم. افسر پلیسی که به صحنه جرم اعزام میشه و قرار بوده کاراگاهی باشه که روی این پرونده کار میکنه، یک آقایی بوده به اسم جان کابررا. این آقای جان کابررا بسیار آدم ماهری بوده، بسیار آدم باهوشی بوده، از اون کاراگاهایی که قشنگ جیگرت حال میاد وقتی که یک پرونده رو دستش میسپرن. میاد توی صحنه جرم و متوجه میشه که خب قطعا صحنه قتل. فیلیپ اینهوفر 58 ساله به شدت آسیب دیده، معلومه که قتل خشنی بوده، ضربات زیادی چاقو بهش خورده بوده که بعدن طبق بررسی های پزشکی قانونی مشخص میشه که 30 ضربه چاقو بهش خورده بوده با 2 چاقوی متفاوت. بسیاری از این ضربات وقتی خورده بوده که اون دیگه بی حرکت بوده. چرا 2 تا چاقوی مختلف؟ یکی از این چاقوها توی استخون ترقوه فیلیپ شکسته بوده. یعنی شما ببینید که با چه میزان خشونت و قدرتی به این ضربه زدن که چاقو اینجا شکسته. و خب دیگه با اون چاقو نمیتونسته ضربه بزنه، با یک چاقوی دیگه ضربه زده بوده، اما به همین هم اکتفا نکرده بوده. با یک چوب بیسبال چندین و چند بار به سر فیلیپ ضربه زده بوده، طوری که استخون و جمجمش خرد شده بوده و در نهایت بعد از همه این ضربه ها یک کیسه پلاستیک کشیده بوده سر فیلیپ برای اینکه مطمئن بشه اون زنده نمیمونه. خب خیلی صحنه وحشتناکی بوده، همه جا خون ریخته بوده، اما توی کمد، گفتم که جسد برهنه توی کمد پیدا شده بوده، به نظر نمی اومده که توی کمد مرده باشه. مسئولین پزشکی قانونی و بررسی صحنه جرم دارن اینجا بررسی میکنن. این آقای جان کابررا شروع میکنه صحبت کردن با در و همسایه برای اینکه ببینه چیزی پیدا میکنه یا نه. یکی از این همسایه ها میگه که چرا من یک صدایی شنیدم 12 شب 6 مارچ، یعنی ساعات اولیه ورود به 6 مارچ، من صدای ضربه از خونه این آدم شنیدم و اومدم بیرون نگاه کردم، دیدم که آره درست شنیدم از خونه این، اما حد زدم که شاید داره یک وسیله رو تعمیر میکنه، شاید داره دکور خونش رو جابجا میکنه، وسایل رو میکشه اونور یا داره میخ میکوبه. دیگه حتی تا دم در خونش هم نرفتم، برگشتم توی خونه. خب با این اطلاعات پلیس الان یک چیز خیلی مهم پیدا کرده دیگه، اینکه شب 5 مارچ و ساعت ابتدایی 6 مارچ زمان قتل بوده، هر اتفاقی افتاده تو همین بازه زمانی افتاده. اول اپیزود گفتم که جسد 7 مارچ پیدا شده بوده دیگه، یک دو روزی از قتل فیلیپ گذشته بوده، پلیس الان نگران بوده. قاتل هر کسی که بوده هم بسیار خشن بوده، هم میتونسته هر کاری انجام بده و جدای از همه اینها دو روز بوده که فرصت فرار داشته، پس فرصت داشته از دست پلیس در میرفته. پلیس میاد بررسی میکنه و میبینه که حالا اون کیسه پلاستیک رو اون زمان پلیس ها یک احتمال دیگه هم میدن، میگن ممکنه که قاتل عذاب وجدان داشته و به خاطر همین این کیسه تیره رنگ رو روی سر مقتول کشیده برای اینکه صورتش رو نبینه. اما چیزی که واضح بوده اینه که قتل در حمام شروع شده، داخل حمام خون بوده، پرده حمام اثر چاقو روش بوده، پاره شده بوده و مشخص بوده که بعد از اینکه این فرد داخل حمام بهش حمله شده، کشیده شده و آوردتش بیرون. حالا چیزی که پلیس مطرح میکنه چی بوده؟ میگه که فیلیپ انقدر به قاتل اعتماد داشته که اولا در خونش به زور باز نشده، دوما انقدر با این آدم راحت بوده که زمانی که این توی خونه بوده میرفته حموم، این رفته هموم زیر دوش بوده، عینکش هم در آورده بوده گذاشته بوده کنار. پلیس متوجه میشه که شیشه عینکش انقدر بالاست که بدون عینک تقریبا نمیدیده، واقعا خیلی تار میدیده. پس این توی حمام بوده، برهنه هم بوده دیگه. تو حمام بوده، ضربات ابتدایی چاقو اونجا شروع میشه، این میفته، حتی فرصت نمیکنه که مثلا عینکش رو برداره و این ضربات بیرون شروع بشه. خون ریخته، این اومده بیرون وقتی که روی وقتی که چاقوی اول میشکنه، چاقوی دوم رو میاره، وقتی که مطمئن میشه که خب اونقدر که میخواد چاقو رو زده، چوب بیسبال رو برمیداره، با چوب بیسبال به سرش ضربه میزنه، بعد همون کیسه رو روی سرش میکشه و جسد رو میکشه میاره توی کمد توی خونه، اونجا میذاره، رها میکنه و میره. پلیس یک متخصص خونشناسی میاره، اگه یادتون باشه دکستر توی سریالش که همچین متخصصی بود، و شروع میکنه به بررسی کردن پاشش خون توی خونه. پلیس متوجه میشه که 100% قتل توی حمام اتفاق افتاده و یک بخشی از خون فیلیپ روی سقف پاشیده. یعنی مشخص بوده که اون کسی که با چوب بیسبال ضربه زده به فیلیپ انقدر ضربات رو محکم زده و این چوب رو هی تاب میداده و میچرخونده که بخشی از این خونها به سقف پاشیده. خب خیلی خشونت قتل بالا بوده. از اون طرف گفتم هیچ بروده به زوری اتفاق نیفتاده، زمانی که قاتل تو خونه بوده فیلیپ رفته همون، به خاطر همین باید آدم آشنایی باشه و نباید هم دشمنی با هم داشته باشن، به خاطر که وقتی دشمن شما طلبکارتون بدهکارتون توی خونه است، پا نمیشید برید همون، که حتما یک آدم آشنایی وجود داره. با همه این حرفها پلیس شروع میکنه تحقیق کردن تا ببینه که فیلیپ دشمنی داشته یا نه، کسی باهاش مشکلی داشته یا نه. توی تمام این تحقیقات مشخص میشه که همه این آدم را آدم خوبی میدونستن، آدم بی درد سری میدونستن، به خاطر همین نمیتونسته دشمنی داشته باشه که حاضر بشه با این حجم خشونت اون رو به قتل برسونه. خب پس انگیزه ی قاتل چی بوده؟ هنری پسر فیلیپ اینجا یک سری اطلاعات خیلی مهم به پلیس میده. میگه که پدر من یک بنز SL405 داشته، یک بنز قرمز رنگ که به نسبت همون زمان ماشین گرونی بوده و الان توی حیات خونه پارک نیست. خب مشخص شده بوده دیگه، قاتل هر کسی که بوده بنز رو هم با خودش برده بوده. نکته دیگه اینه که خونه غارت نشده بوده، یعنی پول، وسیله ارزشمند، ساعت، چیزهایی که توی خونه بوده دزدیده نشده بوده. دزد به همون بنز کفایت کرده بوده. خب پلیس شروع میکنه بررسی کردن خونه برای اینکه ببینه که چیزی تو خونه هست که اون رو ربط بده به کسی که ماشین رو برده یا نه، و خیلی زود به یک نتیجه میرسن. توی اتاق خواب فیلیپ روی این میز کنار تخت یک شماره تلفن پیدا میشه و نامی که زیرش نوشته شده، جید کبدینگ. خب اسم یک خانوم بوده و پلیس فکر میکنه که این زن چه ربطی به فیلیپ داره؟ آیا خبری داشته از دشمنش؟ آیا خودش میتونسته قاتل باشه؟ آیا اون آخرین کسی بوده که فیلیپ رو دیده؟ خلاصه که پلیس خیلی کنجکاو بوده که ببینه این جید کیه. شروع میکنه تحقیق کردن، شروع میکنه پرسجو کردن برای اینکه ببینه کسی این خانم رو میشناسه یا نه، و جواب منفی بوده. اما همین تحقیق ها منجر به یه سری اطلاعات مهم در مورد زندگی فیلیپ میشه. مشخص میشه که فیلیپ 58 ساله خیلی ارتباط خوبی با کارگرهای جنسی یا سکس ورکرها داشته، خیلی میرفته دیدنشون، اونها رو میآورده خونه و در کل مشتری ثابت این قشر بوده. برای پلیس خیلی عجیب نبوده که فیلیپ با سکس ورکرها در ارتباط باشه، به خاطر اینکه یک مرد 50 خورده‌ای ساله بوده، تنها بوده، تا حدی دستش به دهنش میرسیده و خب دیگه آدمی نبوده که وارد یک رابطه عاطفی بشه. شروع میکنه بررسی سابقه تلفن خونه فیلیپ. این نکته رو بگم که پلیس اومده صحنه جرم و اینها رو بررسی کرده، اما هنوز انقدری علم پیشرفت نکرده که بتونن مثلا الیاف پیدا بکنن، دی ان ای پیدا بکنن از صحنه جرم. خیلی میگردن و هیچ اثر انگشتی پیدا نمیشه. برگردم سر اون جایی که بودم. پلیس میاد سابقه تلفن خونه فیلیپ رو بررسی میکنه. خیلی سریع مشخص میشه که آخرین تماسی که با اون گرفته شده 5 مارس بوده، همون روزی که به قتل رسیده. پلیس تماس میگیره که آقای جواب میده، بهش میگه که شما فیلیپین هوفر رو میشناسید؟ میگه که نه. میگه چرا شماره شما روی تلفن خونه کسیه که به شکل فجیع به قتل رسیده؟ این آقا میگه که حقیقتش اصلا من تماس نگرفتم با این شماره. من 5 مارس داشتم میرفتم، متوجه شدم که یک خانومی کنار خیابونه که به ظاهر خیلی هم آسیب دیده. رفتم پیشش، گفتم چی شده؟ گفت من تصادف کردم. خودش رو هم جید کبدینگ معرفی کرد. گفت میتونم از تلفنتون استفاده بکنم، یک تماس بگیرم؟ تلفن رو گرفت، یک تماس گرفت که گویا با همین شماره که شما الان شماره من رو از روش پیدا کردید. من ازش پرسیدم که چی کار میکنه، گفت سکس ورکره، داره میره ساکرامنتو تا مرسدس بنزش رو از اونجا برداره و بره دنبال زندگیش. خب این خیلی اطلاعات مفیدی بوده دیگه. پلیس شروع میکنه تحقیق کردن راجع به این جید، حالا که فهمیده بوده سکس ورکره، و اینکه ببینن کیه، چیه، چی کار میکنه. متوجه میشه که بله، یک کارگر جنسیه که توی ماستنگ رنج کار میکنه. این ماستنگ رنج یک روسبیخانه بسیار بسیار مشهور بوده توی لاس وگاس. خب خیلی ها میرفتن اونجا، خیلی از مرد ها اون زمان مشتری اینجا بودن یا اصلا میرفتن که زنهایی که اونجا کار میکنن رو نگاه بکنن. جید هم اونجا کار میکرده. پلیس میگه که خب الان که این چیزها رو میدونم خودم برم آمارش رو در بیارم دیگه. میره اونجا و شروع میکنه اسم جید رو گفتن و همون اول میفهمه که اسم جید جید نیست، یعنی اسمش تقلبی، اسم واقعیش چیز دیگه. در حقیقت اسمش میشل کامیسکی بوده. من هم از این به بعد بهش میشل میگم. میره اونجا و میبینه که خب این میشل ظاهراً فقط 19 سالشه، اما در مورد سنش دروغ میگفته به مشتریهاش. شروع میکنه صحبت کردن با کسای دیگه که اونجا کار میکردن و متوجه میشه که اونها خیلی داوطلبانه حاضرن راجع به میشل اطلاعات بدن به پلیس. خیلی برای پلیس عجیب بوده. یکم که صحبت میکنه میفهمه که این میشل به خاطر اینکه بسیار زیبا بوده، بسیار خوش رفتار بوده، خیلی مشتری داشته. به خاطر همین بقیه زنهایی که اونجا کار میکردن با این مشکل شخصی داشتن، از این خوششون نمیومده. به خاطر همین هر چی راجبش میدونستن رو شروع میکنن به پلیس گفتن. یه کوچولو راجع به خود میشل بهتون بگم. اطلاعات زیادی از گذشتش وجود نداره. ما فقط میدونیم که یک برادر داشته. وقتی کوچیک بودن پدر و مادرش از هم جدا میشن. میره با پدرش زندگی میکنه. برادرش هم همینطور. یکم که بزرگ میشه با پدرش به مشکل میخوره. 14 سالش بوده. میزنه بیرون، میره پیش مادرش، اما با دوست پسر مادرش هم نمیساخته. در نهایت از خونه فرار میکنه، میاد بیرون و تصمیم میگیره برای خرج زندگیش رو بیاره به سیکس ورکری. خیلی هم گویا مشتری مدار بوده. خیلی از کسایی که باش قرار میذاشتن میشدن مشتری دائمش و دلشون میخواسته که اون رو ببینن. تا سن 19 سالگیش هم دو تا ازدواج ناموفق داشته. نکته عجیب در مورد زندگیش اینه که یک بار سعی کرده بوده یکی از این شوهراش رو به قتل برسونه. این شوهرش یک بیمه عمر درست حسابی داشته و میشل وقتی مطلع میشه داشته مرگ موش میریخته توی غذای شوهرش که شوهر سر میرسه میفهمه و خب خوشبختانه زنده میمونه. حالا برای پلیس این خیلی نکته مهمی بوده دیگه. آدمی که حاضر بوده شوهر خودش، کسی که قراره دوستش داشته باشه رو بکشه، پس میتونسته هر بلایی هم سر فیلیپ بیاره. خلاصه الان که 19 سالش بوده از این کارش خیلی خوب پول در می آورده و بین سالهای 14 تا 19 سالگیش جاهای مختلفی هم سفر کرده بوده و زندگی کرده بوده. رفته بوده فینیکس، ایلینوی، لس آنجلس، هاوایی و البته ساکرامنتو. بعد هم اومده بوده توی این روسپی خونه ماستنگ رنج شروع کرده بوده کار کردن. خیلی هم محبوب بوده، مشتری های ثابت داشته، مشتری هایی که حاضر بودن خیلی پول براش خرج بکنن، اما اون بیشتر پولش رو صرف کوکائین و الستی می کرده. خیلی هم الستی دوست داشته، بیشتر وقتها مصرف کننده بود. پلیس همچنان با بقیه آدم هایی که اونجا بودن صحبت میکرده. یکی از اینا میگه که میشل راجب یک آقای صحبت میکرد که یک مرسدس بنز گرون داشت و همش راجب این میگفت که چقدر ماشین این مرد رو دوست داره و حاضره برای ماشین اون آدم بکشه. خب الان پلیس میدونست که کار میشله، اما هنوز مدرک درست حسابی پیدا نکرده بود که بتونه این رو به این ربط بده، حکم جلبش رو بگیره، بتونه بره دستگیرش بکنه. شروع میکنه صحبت کردن، همچنان با تک تک آدمهایی که میشل رو میشناختن حرف میزده که از قضا به یه سری اتلاعات کار برده میرسه. یکی از هم اتاقی های سابقش میگه که 5 مارچ من میشل رو سوار ماشینم کردم و بردم رسوندمش خونه فیلیپ. میگه که سر راه دم یک مغازه وایساد و رفتش که مرگ موش بخره. تنها سوالی هم که از فروشنده کرد این بود که این به آدم ها هم آسیب میزنه و فروشنده گفت که این چه سوالی، معلومه که میزنه. بعدم اون مرگ موش رو خرید، سوار ماشین شد، من رسوندمش دم خونه فیلیپ، اما وقتی که رسوندمش اونجا فیلیپ هنوز زنده بود. من اونجا نموندم، برگشتم رفتم سر کارهای خودم و مطمئنم که این اونجا مونده بود. خب الان دیگه یک چیزی پیدا کرده بود کارگاه جان کابره را برای اینکه بتونه این آدم رو گیر بندازه. اون قصد مسموم کردن فیلیپ رو داشته، اما احتمالاً نقشش عملی نشده، به خاطر همین رو آورده به اسلحه مثل چاقو و چوب بیسبال. در نهایت در 25 مارچ جان کابره را موفق میشه حکم جلبش رو بگیره، اما 20 روزی از مرگ فیلیپ گذشته و خب میشل متواریه. کارگاه این پرونده توی تحقیقاتش میفهمه که اواسط ماه مارچ میشل و هم خونه ایش خونه شون رو تخلیه کردن. خونه اینها 16 مایلی فاصله داشته با خونه فیلیپ. اینا یه روز اومده بودن خونه، وسایل رو جمع کرده بودن، با سرعت و از خونه زده بودن بیرون. حتی پولی که باید به صابخونه پرداخت میکردن رو هم پرداخت نکردن. پلیس شروع میکنه بررسی کردن و وقتی که میبینه به نظر این آدم خیلی وقت فرار کرده و ممکنه که دردسر زیادی برای پلیس داشته باشه، FBI وارد پرونده میشه. FBI میاد برای اون یک دستور فوری صادر میکنه که مخففش میشه UFAP. یک حالتیه که اگر مجرمی رو در یک ایالت دیگه بگیرن استردادش به اون ایالت اصلی آسون تره، یعنی توی همون ایالت به جرمش رسیدگی نمیشه، برش میگردونن به همون ایالتی که جرم رو مرتکب شده. FBI خیلی نگران دستگیری میشل بوده. چرا؟ به خاطر اینکه کلن کیس میشل متفاوت بوده. اولا اینکه هر تصویری که تا قبل از این از قاتل‌ها توی تلویزیون پخش می‌شد تقریباً همه مرد بودن و میشل زن بوده. زن بسیار جوانی بوده. زن زیبایی بوده و همین میتونسته نشون بده که میتونه راحت اعتماد آدم‌ها رو جلب بکنه و این اعتماد جلب کردنه یعنی اینکه کسی باورش نمی‌شده این چهره زیبایی که جلوش وایساده میتونه قاتل باشه و این ماجرا رو خطرناک میکرده. پلیس متوجه میشه که میشل یک انباری اجاره کرده و خب سری میرن اونجا، میرن تو برای اینکه بررسی کنن ببینن که چیزی تو این انبار پیدا میکنن یا نه، مثلا چوب بیسبال، چاقو. شروع میکنن بررسی کردن و میبینن که تو این انبار هیچی نیست. همه اون وسایلی که با دوستش هم خونش از توی خونش جمع کرده بوده رو آورده گذاشته توی این انبار و هیچ نشونه دیگه‌ای توی انبار وجود نداره. توی وسایلش مشخص میشه که خیلی علاقه شدیدی داشته به خفاش ها. وسایلی داشته که روش عکس خفاش بوده، کتابایی داشته که راجب خفاش ها بوده و کلن علاقه من به خفاش ها بوده. حتی رفته بوده روی بازوش یک نوار خفاش تتو کرده بوده، خفاش هایی که زنجیره وار به هم وصلن، یا روی گردنش جای دو تا دندون و چند قطره خون تتو کرده بوده، انگار که یک خوناشامی گازش گرفته. خب این جان کابره را خیلی اون موقع نگران بوده. چرا؟ پرونده میشل اومده بوده صدر اخبار، اما به واسطه اینکه خبری ازش نشده بوده و یک زمانی از قتل فیلیپ گذشته بوده، این هی داشته میومده پایین. این که اینا رو میبینه متوجه یه چیزهای دیگه هم میشه. مثلا متوجه میشه که این میشل خیلی پیش دوستاش میگفته که آره من شیطان پرستم، آره من خیلی شیطان رو دوست دارم، من کارهایی رو میکنم که شیطان بهم میگه. یه جا دیدم که این جان کابررا توی یک پادکستی توضیح میده که همون موقع معلوم بوده که این خیلی ادا در میاره و خیلی به این حرفا معتقد نیست، فقط برای جلب توجه داره این کارو میکنه، اما این رو هوا این قضیه رو میگیره. میبینه که من اگر بخوام این آدم رو دستگیر بکنم، باید کاری بکنم که این صدر اخبار بمونه. چیکار میکنه؟ تماس میگیره با یک خبرنگاری، بهش میگه که بیا اینجا میخوام باهات مصاحبه بکنم. خبرنگاره میاد و توی صحبتاش راجع به قتل فیلیپ به این خانوم، به میشل، لقب دختر خفاشی یا بدگرل رو میده. ببینید خبر میترکه، خیلی لقب جذابیه دیگه برای یک دختر جوان زیبایی که داره آدم میکشه. اطلاعات راجب بنز منتشر میشه، راجب اون تتوه منتشر میشه، راجب تتوه روی گردن منتشر میشه و این لقب هم در کنار عکسش منتشر میشه و واقعا میتره که اون موقع اخبار و از قضا خیلی هم جواب میده. از همون لحظه به بعد تماس ها با اداره پلیس شروع میشه. آدم ها تماس میگرفتن و میگفتن که میشل رو دیدن، یا مشتریش بودن، یا توی مهمونی باهاش الستی زده بودن، یا یک جایی دیده بودنش و این تماس ها نشون میداده که میشل مدام در حال سفره، داره از یک جایی میره به یک جای دیگه. حتی این زمان یک تتو آرتیستی تماس میگیره با اداره پلیس و میگه که من تتوی روی بازوی میشل رو کاور کردم. یک خانومی اومد اینجا، روی بازوی چپش یه سری خفاش زنجیره‌ای داشت که میخواست اون رو به یک نوار آبی تبدیل بکنه، من این کار رو براش انجام دادم. ما میدونیم که تتوی روی گردنش رو کاور نمیکنه به خاطر اینکه اون رو میتونسته با موهاش بپوشونه، خیلی براش دغدغه‌ای نبوده که بخواد اون رو کاور بکنه، اما همین نشون میداده که خبردار پلیس دنبالشه و الحق هم که همیشه یک قدم جلوتر از جان کابررا بوده. اما خب اون هم کوتاه نمیومده دیگه، مدام مصاحبه میکرده، مدام توی اخبار اسم این آدم رو میآورده صدر خبرها برای اینکه از دستش در نره. بالاخره در هفته می 1991 توی منطقه بیلوکسی توی میسیسیپی میشل دستگیر میشه. حالا چطوری؟ کلن این دستگیریش هم از سر بدشانسیش بود. یک کامیونی با اون همخونه ایش که فرار کرده بودن اجاره کرده بودن، سوار این کامیون شده بودن، از این کامیونی که پشتش کامل بسته است در داره، داشتن توی جاده میرفتن. همینطوری که داشتن توی جاده میرفتن، در پشت این کامیونه خراب میشه، در باز میشه، میزنه کنار، وای میسته، میره عقب و با این دوستش تلاش میکردن که در این ماشین رو ببندن که همون موقع یک افسر پلیس میرسه، که ماشین پلیس میرسه، میزنه کنار رو میپرسه چی شده. میگه آره ماشینمون خراب شده، من دارم ماشینم رو جابجا میکنم، ماشینی که توی این کامیونه ماشین منه. این پلیس یه نگاه میکنه، متوجه میشه ماشینی که توی عقب این کامیونه یه مرسدس بنز، اما خب یک مرسدس بنز نقره‌ای بوده و همه جا خبر پخش شده بوده که دنبال یک ماشین قرمز رنگ باشه، اما کوتاه نمیاد. پلیس میدونسته که باید دنبال یک مرسدس قرمز باشه، اما این زنه براش مشکوک بوده، هم خوشگل بوده، هم یه مرسدس بنز عقب ماشینش بوده که خب این مرسدس هم نقره‌ای بوده دیگه. میاد و نگاه میکنه اینه پلاک نداره. خب پلاک نداره چیکار کنم چیکار نکنم؟ میاد شماره شاسی ماشین رو استعلام میکنه. همه جا پخش شده بوده که دنبال یک مرسدس بنز قرمز باشید، اما شماره شاسی هم توی اداره پلیس ثبت بوده، حالا دست همه نیروها نبوده. از اون طرف تایید میشه که این شماره شاسی متعلق به ماشین فیلیپه، آدمی که 2 ماه قبل به شکل وحشیانه توسط یک زن کشته شده. و خب میشل کامیسکی دستگیر میشه. اون نه تنها تتوش رو کاور کرده بوده، مرسدس بنز فیلیپ رو هم از قرمز نقره‌ای کرده بوده تا شناسایی نشه، اما خب به خاطر فکر کنم 2 تا لولای در که خراب شده بوده گیر افتاده بوده. جفتشون رو دستگیر میکنن، میبرن اداره پلیس و این آقای جان کابررا هم خودش رو با سرعت به اولین پرواز میرسونه، میاد اونجا و شروع میکنه بررسی کردن این پرونده. از اون طرف شروع میکنن بررسی کردن ماشین تا ببینن که چیزی توی ماشین پیدا میشه یا نه. خیلی جان کابررا امیدوار بوده که میشل اعتراف بکنه، به خاطر اینکه هنوز از توی ماشین خبر نداشته که چیزی پیدا شده یا نه. این مستقیم خودش رو رسونده بوده اداره پلیس برای اینکه از این آدم بازجویی بکنه و امیدوار بوده که خودش حرف بزنه تا دردسر کمتری داشته باشه برای محکوم کردنش. میره و شروع میکنه باهاش صحبت کردن. اولین سوالی که ازش میپرسه اینه که شما میشل کامیسکی هستید و شما رو با اسم جیت هم میشناسن؟ میشل از همون اولش شروع میکنه عجب و غریب جواب دادن. میگه که من واقعا نمیدونم که کیم، من الان دیگه خودم رو نمیشناسم. در نهایت قبول میکنه که میشل کامیسکی. در ادامه ازش میپرسه که آیا شما فیلیپ اینهوفر رو میشناسید؟ آیا شما اون رو به قتل رسوندید؟ آیا شما اون رو با چاقو زدید؟ دوباره شروع میکنه جوابای عجیب غریب دادن که آره من بهش آسیب زدم. اما هیچ حرفی راجب نوع آسیب نمیزنه، یعنی هیچ حرفی راجب چاقو نمیزنه، هیچ حرفی راجب چوب بیسبال نمیزنه و همش میگفته که آره من بهش ضربه زدم. از اینجا به بعد میشل شروع میکنه رابطهش با فیلیپ رو از نگاه خودش، از اون بخشی که ما ازش خبر نداریم، تعریف کردن. قضیه از این قرار بوده که فیلیپ مشتری اون روسپیخونه‌ای بوده که میشل توش کار میکرده و از قضا خیلی کراش سنگینی هم زده بوده روی میشل. حالا این کراش سنگین که خیلی از این خوشش اومده بوده. این در مورد سنش هم دروغ گفته بوده به فیلیپ و سنش رو بالاتر گفته بوده. انقدری از این خوشش اومده بوده که با همدیگه قرار میذاشتن. بیرون همدیگر رو میدیدن، کلی هدایای گرون قیمت فیلیپ میخریده برای میشل، با همدیگه میرفتن بیرون و از قضا همون 5 مارچ هم برنامه همین بوده. یادتونه که دوستش رسونده بودتش دم خونه فیلیپ، این اومده بود خونه فیلیپ، با همدیگه رفته بودن بیرون، یه سری هدیه خریده بودن برای این، برگشته بودن خونه. وقتی که برگشته بودن خونه، فیلیپ رفته بود دوش بگیره. ببینید نارو دارم از زبون خود میشل میگم. و میشل شروع کرده بود LSD مصرف کردن. بعد از مصرف LSD، اینجوری که خودش داره میگه که من فیلیپ رو یک هیولایی میدیدم که یه سری مار از گردنش اومده بیرون. من خیلی ترسیده بودم، این رو شبیه هیولا میدیدم و اونجا یهو شیطان شروع کرد با من صحبت کردن که تو باید این هیولا رو برای من قربانی کنی، پاشو قربانی کن، بکشش. و من رفتم توی حموم و فیلیپ رو کشتم. حتی این شیطان بود که به من گفت مرسدس بنز رو هم بدزد و از خونه، نمیدونم فکر کنم شیاطین مرسدس بنز دوست دارن، بدزد از این خونه بیار بیرون و من همه این کارا رو روی الستی انجام دادم. حتی به جان کابررا میگه که این شیطان بود که به من گفتش که ماشین فیلیپ رو از قرمز بکنم نقره‌ای. خب قطعاً جان کابررا هم کارگاه حرفه‌ای دیگه، دیدیم چجوری گیرش انداخته. واقعا تلافی همه اون کارگاه‌های عجیب و غریب که تو پرونده‌های قبلی بودن رو به تنهایی در آورده. اصلاً باور نمی‌کرده که این آدم از سر ناآگاهی و شیطان گولم زد و رفت و جلدم و این حرفا و عراجیف یک همچین کاری کرده باشه. به خاطر اینکه معتقد بود اگر کسی بر اثر عدم کنترل احساسات به خاطر مشکلات روانی اقدام به قتل بکنه، کارهاش نمیتونه برنامه ریزی شده باشه، در حالی که تمام کارهایی که این آدم کرده برنامه ریزی شده بوده. شیطان که چوب بیسبال و 2 تا چاقو برای تو نیاورد بذاره همراهت که این رو بکشی. شیطان که نرفت مغازه مرگ موش بخره. شیطان که کیسه نکشید سر این، شیطان که نیومد بیرون ماشین رو با خودش بیاره بیرون و فرار بکنه، شیطان که با دستمال سعی نکرده بود یک بخش هایی از خونهایی که توی حموم ریخته بود رو پاک بکنه، چون پلیس به این رسیده بود که یک باری دو باری تلاش کرده بوده کسی که قتل رو انجام داده که پاک بکنه خونهای روی دیوار رو. میگه که ببین اصلا این حرف تو احمقانه است، تمام این چیزهایی که داری نشون میدی قتل برنامه ریزی شده است، و اگر تو توی حالت عدم کنترل روانی و احساسات بودی این همه برنامه ریزی نداشتی. در نهایت بعد از این صحبت‌ها، خب در ابتدای صحبت‌ها هم میشل از حق سکوت و انتخاب وکیل اینا چشم پوشی کرده بود، اما بعدن که قرار بوده داد بره دادگاه قطعا وکیل خواهد داشت دیگه. سوار هواپیماش میکنن و برش میگردونن ساکرامنتو. اونجا به قتل درجه یک متهم میشه و پلیس هم شروع میکنه بررسی کردن ماشینش به شکل گسترده. اول از همه اینه که مقداری خون فیلیپ رو توی ماشین میشل پیدا میکنن. کجا؟ عقب ماشین. مشخص میشه که این حوله هایی که باهاش سعی کرده بوده دیوار رو پاک کنه رو برای اینکه از خونه بیاره بیرون آورده بوده توی ماشین، انداخته بوده توی عقب ماشین و مقداری از خون فیلیپ مالیده. چوب بیسبالی که آغشته به خون فیلیپ بوده توی ماشین پیدا میشه. چاقوی دوم هرگز پیدا نمیشه. یک دفترچه یادداشت هم پیدا میشه که توی این دفترچه یادداشت میشل اسم و شماره تلفن همه مشتریهاش رو و پولی که بهش میدادن، میزان پولی که بهش میدادن رو یادداشت کرده بوده و اسم فیلیپ هم بین این اسامی بوده و خب این ثابت میگرده که این ارتباط با فیلیپ هم داشته دیگه. حتی اگه میتونسته تکذیب بکنه که اون چوب و خون و اینا به من ربطی نداره، در مورد این دفترچه دیگه نمیتونسته کاری بکنه. میاد توی دادگاه و در حالی که اون اول وکیل نداشته و اعتراف کرده بوده، اینجا براش وکیل انتخاب میکنن. تصمیم میگیره که توی دادگاه بزنه زیر اعترافش و بگه که نه، من قتلی انجام ندادم، من آدم نکشتم. اما وکلاش این بار خیلی طرفش نبودن. بهش میگن که ببین، تو فقط یک راه داری، اینکه قتل رو گردن بگیری، به خاطر اینکه در این ایالت مجازات اعدام وجود داره. اگه دلت میخواد زنده بمونی باید قتل رو گردن بگیری. خب این هم میبینه که منطقیه دیگه، یک توافقنامه با دادگاه مینویسه، قتل رو گردن میگیره به شرطی که محکوم نشه به اعدام، و دادگاه بهش حکم میده حبس ابد با گذروندن حداقل 26 سال زندان. یعنی بعد از 26 سال زندان میتونسته درخواست آزادی مشروط بده. ما میدونیم که خانواده فیلیپ خیلی از این حکم ناراحت میشن، با روزنامه ها صحبت میکنن، درخواست میکنن که این حکم تغییر بکنه، اما خب خیلی تأثیر نداشته، به خاطر اینکه اون زمان میشل خیلی هم ابراز ناراحتی و ابراز گناه میکرده از کاری که کرده. این رو باید در نظر بگیریم که 19 سالش بوده دیگه و زیبا هم بوده و این خیلی هم روی افکار عمومی تأثیر میذاشته. یک مصاحبه میکنه، مصاحبه که نه، در حقیقت یک روزنامه نگاری میخواسته باهاش صحبت بکنه، این قبول نمیکنه، اما یک نامه مینویسه برای این روزنامه نگاره و توی نامه احساسات خودش رو مینویسه. من یک بخش های از این نامه رو براتون میخونم. من هر روز با قتل آقای اینهوفر زندگی میکنم و هر سالی که میگذره فهم و احترام من به زندگیش عمیق‌تر و غمگین‌تر میشه. من این مرد رو از دوستان، خانواده‌اش و زندگی روزمره‌اش گرفتم. اون لایق زندگی بود. هر موقع زندان به هم استراحت میده، صحنه قتلش جلوی چشمام تکرار میشه و من دوباره اون ترس رو تجربه میکنم. من دیگه اون زن جوون نیستم و حالا پیامد رفتارهام رو میدونم. یک نکته جالب در پایان ویدیو باید بگم. میشل کامیسکی در ژانویه 2020 شامل درخواست آزادی مشروط میشده. درخواست آزادی مشروط داده و آزاد شد. امروزی که شما دارید این پرونده رو میشنوید، میشل آزاده. بدونیم که 19 سالگی دستگیر شده، خیلی هم سن و سالی نداشته وقتی از زندان اومده بیرون و حالا اومده بیرون، کسی نمیدونه کجاست و داره تلاش میکنه که به زندگیش برگرده. دختر خفاشی که یک زمانی صدر اخبار بود الان داره آزادانه زندگی میکنه. ازتون ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. یادتون نره اگر ویدیو رو دوست داشتید ما رو لایک بکنید، به همون کمک میکنه. ممنونم که همراه من نشستید و این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.